بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چهارم آیه شریفه 30 سوره بقره است که 3 آیه شد. ملاحظه کردید که در آیه اول یه مقداری ما با احتمال بیشتر و احتمال قوی‌تر گفتیم که یک نگاه فقهی و حقوقی در آن منتبی است. در آیات 2-3 نفی نمی‌کنیم این، ولی به اون قوت و قدرت گفته نشد، گرچه نفی هم نمی‌شه کرد. کل قصه همونطور که من در آیه اول گفتم در همه این آیات اینه که ما وقتی که به کتاب جهاد و امثال اینها مراجعه کنیم، ببینیم تا آخر خط انسان کافر حربی تو جنگ هم آخر یه حرمتایی داره. این چیه؟ این ظاهره از همینجا برخواسته. اون تو تعیین حدود اونها ظرایف و دقایق چیزیه که با روایات باید مشخص بشه. حالا یا از بابی که اینا یه مجمل کلی داره میگه و اونها داره تبیین میکنه، یا از بابی که نه یه نوع اطلاق حالا یا استقراقی یا بدلی درشه و اون روایات داره حدودش رو مشخص میکنه. آیه چهارم آیه شریفه سوره بقره است، آیه 30 سوره بقره است، آیه بسیار مشهوری که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، همون قصه مفصل گفتگوی خدا و ملائکه که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و همین آیات مربوط به خلقت انسانه. اون آیات البته نکات و مطالب متعددی داره، ولی اوج قصه اینه که خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. در این آیه هم چند نکته است. یکی این که مقصود از این خلیفه چیه؟ بعضی گفتن که مقصود از خلیفه خلافت و جایگزینی یک نسلی از آدم نسبت به نسل‌های دیگری است که منقرض شدن. یک احتماله که من خلیفه قرار میدم چون این نسل را جای نسل‌های پیشین آدم قرار میدم. در روایات هم داره که این نسل از انسان و بشر که به آدم و حوا میرسن یک نسلی است که قبل از آن نسل‌های متمادی بوده و منقرض شده است. حالا کجا بودن، چه این زمین بوده، جای دیگری بوده، اینا هم حالا خیلی مشخص نیست. و خلیفه یعنی اینا جای اون قبلی ها نشستن، یک احتمالی که بعضی دادن. ولی اون چه که بیشتر ترجیح داره و مورد قبول بزرگانه است احتمال دومه، که اینجا خلیفه یعنی خلیفت الله، نه خلیفت و اقوام قبلی. اون شکل خلیفه یک اخلاق خلف اسلاف و اقوام قبلی هم در قرآن داریم که اونا میگه اون قوم از بین رفتن و ما شما را جای اونها قرار دادیم. این در جاهایی در قرآن کریم آمده، اما اینجا مقصود اون نیست. استخلاف انسان از ناحیه خدا برای خود خداست. ما در زمین برای خودمون خلیفه قرار دادیم. اینی جاعل فی الارض خلیفه. ظاهر اینجا اون خلافت برای خدا، نه خلافت برای اقوام دیگری که منقرض شده. این یک نکته در آیه شریف است که حالا تو المیزان رو ببینید قرائن نسبتا خوبی داره که این احتمال دوم رو تقویت میکنه. اصلا مناسبات و حکم موضوع و شرایطی که داره آیه بیان میکنه تناسب با این داره که خدا میفرماد که من برای خودم خلیفه قرار میدم. انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی نسلی میارم که خلیفه من هستن. پس این استخلاف خدا برای خود است، نه برای دیگران، بلکه برای خود داره خلیفه قرار میده.
اون ولی جوابی که خدا میده با اون احتمال دوم جوره. خدا میفرماد که و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني. اینا همه تناسب داره با اون خلافت اللهی، نه خلافت قومی که منقرض شده. یعنی خدا داره این جمله میگه که تو این جمله همه اون مراتب و مقامات انسان قرار داره. این مقامات و مراتب این نیست که بگیم این یه دوی منقرض شدن یه دوی دیگه اومدن، این به اینه که همون خلقنا فی احسن تقویم، تبارک الله احسن الخالقین، کرمنا بنی آدم، یعنی ما یه موجود ویژه ای رو داریم قرار میدیم. اینی جال و فلعرض خلیفه مجموع قرائن خوبی نشون میده در حدی که آدم مطمئن میشه به این که این خلافت خلافت الله هست، نه خلافت الاقوام اقوام سابقه. شاید در روایات هم شواهد خوبی بر این باشه که مقصود از این جال و فلعرض خلیفه این خلافت الله،
خصوص از آدم و پیامبران.
این یک نکته. نکته دیگه این است که نجائلون فل ارض خلیفه، آیا مقصود نوع است به ما هوه هوه، نوع انسان خلیفت الله که همه رو در بر بگیره، هر جایی این ویژگی انسانی بود اونجا خلافت الهی هم هست نوع، یا این که نه این نجائل و فی الارض خلیفه ناظر به گروه خاصی از انسان هاست، گروه خاصی رو داره میگه من اون را خلیفه قرار میدم که عبارت باشند از پیامبران و ائمه و برجستگان از بنی آدم. نجائل و فی الارض خلیفه یعنی اونا. این هم سؤال دیگری. حالا اگر نوع هم باشه به نحو استقرائی، این سوال هست که به نحو استقرائی جائل فی الارض خلیفه، یعنی کل هؤلاء خلیفتون، هادا خلیفتون، هادا خلیفتون، هادا خلیفتون، یا اینکه نه به نحو مجموعی است، یعنی جائل فی الارض خلیفه، یعنی این نوع مجموعش خلیفه است. این معناش نیست که تک تک اینها هم خلیفه باشن. این هم سوال دومه. جمع این دو تا سوال که بکنیم در واقع نجائل فی الارض خلیفه چند احتمال در بابش متصوره. یکی این که جائل فی الارض خلیفه یعنی هر فردی خلیفه است، هر فردی به نحو استقراقی خلیفه است. دو این که افراد خاص مقصودند، افراد خاصی که انبیا و امثال اونها باشند مقصودند. سه این که این مجموع به ما هو مجموع خلیفه است، که اگر مجموع به ما هو مجموع خلیفه است این با دیگه احتمال دوم بیشتر به نتیجه واحد میرسه. یعنی مجموع که خلیفه است این احتمالا به خاطر اینه که برجسته هایی در این هستن، و یا به خاطر اینکه حالا اینا همه کنار هم یک جلوه تجلی از اون اسماء و صفات الهی میشن. وقتی این جدول رو کنار هم، خانه های جدول رو کنار هم بگذاری، اون وقت این استخلاف وجود داره. اینم احتمال دیگری است که وجود داره. بنابراین استخلاف به کل واحدن تعلق گرفته، یک. دو این که به بعض معین تعلق گرفته، دو. سه این که به مجموع تعلق گرفته از حیث بعضی که در این هستن. چهار اینه که به مجموع از حیثی که هر کدام یه جایگاهی دارن تعلق گرفته. یعنی این کلکسیون خلیفت اللهه، تک تک نه، این کلکسیون خلیفت اللهه. این چهار احتمالیه که از حیث این که من هو الخلیفه میشود احتمال داد و مطرح میشه. خب بعید نیست کسی همون اولی رو ترجیح بده، یعنی وقتی که بحث شاهد برای اون اولی اینه که اینی جائلون فی الارض خلیفه که بحث شد، اونجا هنوز سخن از مقام و جایگاه و نمیدونم فعلیت هایی که اینا پیدا کردن نیست. میگه من یک نوع جدیدی دارم میارم، این نوع جدیدی در عالم قرار میدم که این نوع توان تحمل اون خلافت رو داره، که این نوع جدید طبعا استغراقیه دیگه، یعنی هر فردی مصداقی از اون نوع جدیده، ولذا با این مطلب ممکنه یه احتمال اول را کسی ترجیح بده. و اون بعدم که داره که علم آدم الاسما کلات و معردام علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اونا دیگه تجلیات اینه که در بعضی از انسان ها محقق میشه. ازا بعید نیست که کسی بگه همون احتمال اول از چهار احتمال، در این حالی که نمیشه به سادگی اون احتمالات بعدم را کنار گذاشت، برای اینکه ممکنه کسی بگه نه همون احتمال مثلا دو سه اونها را ما ترجیح میدیم به خاطر اینکه یا آدم و انبههم به اسم علم آدم الاسما کلها، این که همه اون حقایق رو دریافت بکنه این کار هر کسی نیست، کار آیست آدم بود و او بود که با اون حقایق بلند معنوس آشنا بود. این ها ممکنه قرینه بری باشه که نه این فلعرض خلیفه در واقع مقصود انسانهای خاصی هست. شاید هم حالا غیر از این چهار احتمالی که داده شد کسی در میانه این قرائن متفاوتی که وجود داره بیاد یک رأی در واقع دیگری را بیاره، بگه که اصلا این خلیفه در اینجا یه خلافت همون اقتضایی و شأنی داریم، خلافت فعلی داریم و اینی جائلون فی الارض خلیفه، این داره خلافت شأنی را بیان میکنه نه یک خلافت فعلی. این هم یک احتمال دیگری است که اینجا میشه. حالا یا به عبارت دیگه مقصود از این خلیفه سوال، به عبارت دیگه سوال جدیدی است که اینجا مطرح میشه که منظور از خلیفه یعنی خلیفه بالفعل یا خلیفه در واقع بالقوه. ممکنه کسی بگه که اینجا نجائل و فلعزه خلیفه یعنی شأنیتی دادن به اینها، شأنیت خلافت رو بهشون دادن. ممکن هم هست که بگه نه خلافت یعنی ظهور در فعلیت داره، یعنی بالفعل اینا را خلیفه قرار دادن. این هم سوال دیگه ایست که البته ظاهر اینه که خلافت بالفعله، یعنی جائلون فلعرض خلیفه یعنی خلافت بالفعله. و علی رغم حالا پیچیدگی هایی که در آیه هست، ما سرجمع نظرمون یا ترجیحمون، نظر نه ترجیحمون در پاسخ به این دو سوال اینه که نه، آیه داره خلافت بالفعل را میگه و این خلافت بالفعل هم شامل همه افراد هم میشه، همه افراد بشری یه نوع خلافت الهی دارن، اما این خلافت مراتب داره، یعنی هم ابوذر و سلمان خلیفن، هم خود امیرالمومنین و پیغمبر خلیفن و هم غیر از اینا از انسانهای دیگه خلافت داره، حتی اون کافر هم یه نوعی خلافت الهی رو داره، برای که این درجه از قابلیت ها اونا در او چی شده. منتها حالا ادا یکیه که به شرایط خلافت عمل میکنه، یکی شرایط خلافت رو عمل نمیکنه. مقصود در اینجا از خلافت و خلافت حکومتی نیست که حالا بگیم با یه نفر باشه دو چیار باشه، این خلافت همون جلوگری اسماء و صفات در ذات او که در یه حد چی؟
جعل و معنای
خلافت. حالا اونم بحث بعدیه دیگه. حالا به نظر میاد که این خلافت اینجا همون احتمال اوله، یعنی هر انسانی خلیفت اللهه به این معنی. موضوع بعدی و سوال بعدی در این آیه جائلونه، یعنی جائلون فی الارض خلیفه که من قرار میدم. خب این جائلون روشنه که جعل تکوینی، جعل تشریعی نیست، جعل تکوینی است. من قرار میدم، یعنی خلق میکنم او را به عنوان خلیفه. اولا جعل تکوینی است، ثانیا این جعل هم جعل بسیطه. یجعله خلیفه یعنی از ابتدا او را جوری خلق میکنه که خلیفه، خلیفت الله. برابر این جعل در اینجا جعل تکوینی بسیطه، نه جعل مرکب که بگیم اول خلقش کرد بعد اومد او را خلیفه قرار داد، تاج خلافت بر سرش گذاشت. نه، از اول که او را آفرید تو آفرینش انسان این خلافت هم بود. این خلافت ذاتی انسانه و جعل خلافت یعنی خلق او. همون وقتی که خلقه او و گفت تبارک الله احسن الخالقین، همونجا جعله خلیفته، به جعل تکوینی بسیط نمرکب. بنابراین ظاهر آیه کاملا اینجا اینه که لقد خلق انی جاعلن فی الارض خلیفه، داره تکوین، جعل تکوینی رو بیان میکنه. اما احتمال این که احتمال دوم کسی بیاد بده که بگه جاعلن فی الارض خلیفه یک جعل تشریعیه و در واقع اون اعطای مقام مثلا خلافت و امامت و اینهاست، این احتمال دیگره، دومه، که این جاعلن فی الارض خلیفه یعنی من برای پیغمبر بیارم امام قرار بدم، این میشه جعل تشریعی اعطاء النبوت و الولایه. اینی جاعلن فی الارض خلیفه یعنی برای ولایت و امامت رو به کسی بدم، این احتمال دومه.
بله میتونه، بله میتونه، بله میتونه، بله میتونه، بله میتونه، بله
بله میشه. یا داوود اینا جهنمات خلیفتن به الاسد من فهم بین الناس به الاسد،
بله بله
اونجا هم جهن هم حکومت هست، هم این که
خب بله حالا اون نیچنه دیگه غیر از اینه دیگه. اون بنابر احتمال دوم اینم همونه، اینی جهنم فی الارض خلیفه یعنی دارم امامت و نبوت و حالا یا مراتب دیگرش هم به قول ایشون باشه، ولی جعل تشریعی است، داره مقام به اون میده. بنابر احتمال دوم، بنابر احتمال اول جعل تکوینی است، یعنی او رو داره خلق میکنه منتها با ویژگی خلافه. بله دیگه جعل تکوینی یعنی خالقون، بله
دو تاش هم باشه منافات نداره، یعنی اول یه جعل تکوینی داشته بعد دوباره تشریعی هم داره.
اصلا که این اینی جاعلن فی الارض خلیفه که یا جعل را میگیم جعل تکوینی است یا تشریعی، این که این دو احتمالی که اینجا وجود داره و از شبت که اون حالا اون احتمالی هم که ایشون میگه، حالا احتمال سومی کسی بگه اینی جاعلن فی الارض خلیفه در آن واحد در واقع داره هم جعل تکوینی میگه هم جعل تشریعی، هم خلافت تکوینی هم خلافت تشریعی. این هم احتمال استفامه که هر دو را همزمان بخواد بگه به نحو استعمال لفظ در بیشتر از معنا، یا به احتمال آنه در حد احتمال که میشه این رو مطرح کرد. خب این از سرات که سه احتمالیست که اینجا وجود داره. خب ظاهر آیه سومی که جمع بین دو تا جعل تکوینی و تشریعی باشه خلافه و قرائن خاصی میخواد، اون بین اون یک و دو هم که مردد باشیم ظاهر آیه اینه که جعل تکوینی به نحو بسیطه، برای اینکه قصه خلقت انسانه. ملائکه هم از این تعجب کردن که چجوری میخواد، خب ما هستیم نان و سب بوله و نقدس ما که هستیم، ولی چی میخواد یه نوع جدیدی در این عالم و هستی به وجود بیاد در حالی که در معرض اون خطرها هم قرار داره؟ این سوال بود برای اونا، چه فلسفه‌ای داره خلقت این موجود جدید، در حالی که درست هم میگفتن اصل فلسفه خلقت همون عبادت و تقدیس الهی است. اصلا موجود نازل‌تر از خدا که خلق شد، اصل وجودش اینه که متعلق به او باشه، نگاهش به اون بالا باشه. خب میگه ما در اوجش ما هستیم، ولی چی حالا میخواد یه موجود دیگه خلق بشه؟ ولی زب بحث چون بحث خلقت و اینهاست، ظاهرش اینه که نجایلون فل ارز خلیفه، همون جعل تکوینی رو میخواد بگه، خلقت رو میخواد بگه و ایجاد موجودی است که این ظرفیت خلافت رو داره. ولی زب جعل اگر سوال بشه جعل تکوینی است یا تشریعی است، خواهیم گفت که جعل اینجا تکوینیه، جعل تکوینیه و این محل بحث نیست. بله ممکنه بگیم اون خلافت در دو معنا به کار رفته، یعنی هم ما خلافت عامه دادیم که در نوع بشر وجود داره و یه خلافت خاصه میدیم، اونم قرینه میخواد دیگه. ظاهر آیه اینه که نجایلون فی الارض خلیفه، یعنی موجودی پدید میارن، خلق میکنن، تکوینن، که این ویژگیش اینه که خلیفت اللهه. خلیفه هم اونطور که آیه تبارک و تعالی تفسیر کردن دو توضیح دادن، یعنی جای او میشینه، یعنی در بیشترین حالت و بهترین حالت نشاندهندگی مستقلمانه، که همون تجلی اسماء و صفات و قابلیت های هرچی بیشتر در این موجوده که در جاهای دیگه نیست، بالاترین قابلیت در این موجوده و به این دلیل این را من خلق کردم و این موجود هم خلیفه است و ظاهرش هم اینه که همه انسان ها خلیفه و اون ویژگی های خلافت رو دارن، منتها خب یکی به بروز و ظهور میرسه که نمیرسه. خب این تا اینجا، بنابراین این آیه برخلاف بعضی آیاتی که احتمال داشت که از اول بخواد یک امر تشریعی رو بگه، نه، این قطعا داره یک قانون تکوینی رو میگه، ما موجودی قرار میدم در این زمین که خلیفه من است، خلق میکنم موجودی که خلیفه منه.
این جعله به معنای خلبه در لغت حقیقی یا مجازیه؟ اصل بر این که جعله به معنای اون قرار دادن، خصوصا جعله خلیفه، جعله وقتی با خلیفه
من اینو
وقتی مثلا این کسی میگه من در فلان جا جانشین گذاشتم، یعنی خلق کردم.
بله جعله، نه حالا ما اینجوری تو ذهنمونه، ولی جعله
ما میگم این قرائنی که به کار میبرید بعد، یعنی اتفاقا ظهورش داریم که وقتی کسی میگه من در فلان جا جانشین گذاشتم، یعنی او رو به عنوان جانشین خودم قرار دادم، یعنی حکم
بهش
دادم، حکم جانشینی.
حالا من که واژه جعل تو لغت نرفتم تحقیق
کنم،
اینجا میگم قرینه داریم، حالا چه حقیقت چه مجاز، اینجا جاعلون یعنی خالقون، جعل تکوینی بسیطه، حالا حقیقت و مجازش داریم ببینیم. بعیدم میدونم که جعل حقیقتش اون جعل ترکیبی ثانوی باشه، معناش عامه که اونم مصداق حدیقی شده. بله
قرینه آیه شریفه و نوری دوان نمون نارد از این اسباب فکر هست احتمال داره که همین جلد تشریعی مراد باشه، چون اونجا که جلد تشریعی
احتمال داره، ولی میگیم که این گفتگوی خدا و ملائکه اون نشوندهنده یه همون خلقه، خلق موجودیست که این ویژگی رو داره، نه اینکه موجودی الان هست من اون رو دارم تاج نبوت و امامت رو سرش میذارم، این خلاف ظاهر آیه است. حالا یا حقیقت هم نباشه، مجازیه که اینجا قطعا قرینه داره دو بحثی داشتی. خب بنابراین تا اینجا این احتمالات بررسی شد و معلوم شد که نجایلون فی الارض خلیفه، یعنی موجودی قرار میدم که خلافت داره و هر انسانی هم ویژگی درش هست. سرجمع بحث‌های قبلی ما به این نتیجه میرسه که خدا میگه من موجودی رو قرار دادم که هر کدام از اونها خلیفت الله هستن، هر کدام از اونها خلیفت الله هستن و این جعلم جعل تکوینی است، یعنی خلق میکنم یه نوعی که هر فردی از اون خلیفت اللهه و این خلافت در واقع خلافت تکوینی است، نه خلافت تشریعی ثانوی که مخصوص برخی از انسان ها. این میشه در واقع نوع فصل انسان هست. اگه بخوایم انسان رو تعریف بکنیم باید بگیم که موجودی که خلافت الهی داره، هر انسانی هم خلیفت اللهه، نه اون یا داوود ناجعلنا که خلیفتن فلعز فحکم بینهم، اون خلافت ثانویه تشریعی است، اما این خلافت تکوینی اولیه است که ذات انسان را نشان میده و همه بشر هم از این امر برخورداره. و حضرت آدم هم یک مصداقی از این بود، هر فردی مصداق از اینه. خب منتها این با توجه به آیات دیگه که ببینیم، این ویژگی ذاتی است که در همه هست، منتها در یکی ممکنه به شکوفایی بیشتر برسه، اصلا به شکوفایی نرسه، یعنی به حد اقل باشه، اصلا که نیست، حد اقل اقل باشه، ممکنه بیشتر باشه، بیشتر باشه، بیشتر باشه. یه جایی هم اونقدر این خلافت به شکوفایی رسیده که شایسته میشه که خلافت تشریعی هم بشناده بشه. این دیگه بر اساس اینه که این خلافت در مقام ظهور و بروز مراتب داره. اینا یه نکته ای سرایه. پس نکته دیگه هم اینه که این خلافت تکوینی ذاتی که مقوم وجود انسان است، امریست مقوله به تشکیل. از لحاظ ظهور و بروز این تشکیلی است. یه جایی کمترین بروز را داره در یک کافر، یه جایی هم بالاترین بروز را داره در یک معصوم، اوجش هم در وجود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. اینجا در اوج ظهور و بروزه، ولی اون اصل در همه هست به عنوان مقدم و ذات. که ملائکه گفتن برای چی؟ گفت که نه، یه نوعیه که این ذاتش خلافت منه، این و این ویژگی جای دیگه نیست، این جور ویژگی جای دیگه نیست. و تا اینجا اصلا تمامه. اما سوال دیگری که در آیه وجود داره اینه که حالا این مستلزم یک تکلیفی، انشایی، چیزی هست یا نیست. حالا که خدا میگه من دارم خلیفه قرار میدم، این یک کرامتی هم داره و شرافتی داره که باید رعایت اونم رو کردی یا نه. این هم این همون دو احتمالیست که در آیات قبلا تو گفتیم. ممکنه کسی بگه نه، این آیه فقط داره همین امر تکوینی و قانون تکوینی حاکمه بر وجود انسان میگه و هیچ نگاهی به اون بحثایی دیگه نداره. نه، از اون طرف هم احتمال دومی داره که ممکنه کسی بگه که چرا آیه که داره میگه من اون رو دارم خلیفه قرار میدم، این خلیفه یک حرمتی، یک کرامتی، یک چیزی درش هست، منتها درجه و حدودش جای دیگه بیان میشه.
این نکته پیرایی هست که این خلیفه های اینجوری فرض میکنیم که همه خلیفه هست.
بله،
خلیفه ها نسبت به هم بازی وظیفه داره. اگر یکی خلیفه باشه دیگران خلیفه نباشن، میگیم اونی که خلیفه هست باید رعایت بشه، مقام خلافتش از طرف خدا داره. اما وقتی اونم که میخواد رعایت کنه اونم خودش خلیفه هست، هم عرضش خلیفه هست.
بله،
آیا خلیفه های هم عرض هست به هم دیگه وظیفه
چه مالیتی داره؟
نه، مالیتش اینه که
چه
از این جهت که اینا هر کدوم جایگاه خلافت رو داره.
این در باشه شما مؤکد و خلافشه که اینم خودش خلیفه است، اون جایگاه رو داره، باید حتما توجه بکنه. این اگه نگیم تقویت احتمال دوم میکنه دیگه.
من خودم هم عرض شما بله. همون مقام رو دارم.
بله.
من در عرض شما نبودم.
بله. مثلا بله. یعنی این خودش هم یک جایگاهی میگه که اون جایگاه اون خلافت رو اقتضا میکنه که اون بشناسه طرف رو، توجه بکنه. مانه که نیست، حالا اگه مغیر نباشه.
مایه
بار
چجوری میتونن خلافت داشته؟ هیچ ویژگی از خلافت
داشته؟ کافر هم داره در ذات خودش بخش زیادی از اسماء و صفات خدا رو داره نشون میده، با اینکه خطا هم رفته. حالا تازه اون کافر هم حتی اگر عبادت بت هم بکنه، در واقع داره خدا رو عبادت میکنه.
ما گفتیم بلبل و قندگیم که شنیتش هم
داره. درجه خفیفه ای از خلافت الهی در اونم هست، مثلا خفیفه. به همین دلیل میگه که کافر حربی هم که شد، شما وارد جنگ هم میشید یه چیزایش رو رعایت بکن، کشتم شد میگه مسلح نکن. چون چیه مبناش چیه؟ یه چیزی تو اینه که باید اون رعایت بشه.
آیه انا اعرض من امانه در
نفهمیدم.
ممکنه
جنگ در موسیقی به امثال این شده به خاطر
اون مقارنه مسلمان باشه،
مثبت نکن
تا
حرمت
خودت و
توضیح
خودت.
نه، یه چیزی اونجا هست که باید حفظش کرد، بله کرامت تو هم اقتضا میکنه که اون رو رعایت بکنی، ولی یه چیزی هست که باید رعایت بشه. حالا این حدود من یه وقتی جمع کرده بوده 60-70 تا 100 تا قاعده اخلاقی، این همی حقوق بشر دوستانه چیه داره؟ قاعده اخلاقی داره در ارتباط با دشمن، با اونی که جنگ کرده، حقوق بشر دوستانه. خب این فقط برای اینه که منشم به خاطر اینه که اونجا یه چیزیست که با حفظش کرد.
این دو تا فرمایشتون شواهد داره تو بحث حدود، مثلا ما آتش زدن داریم طرف مثلا یا از کوه پرت کردن داریم، عملا دیگه اینو چی داشون باقی
نمیمونه. نه گفتیم که میتونه این تغییر بخوره، تغییر پیدا بکنه، همونجا که از کوه میگه پرتش کن، یکی از چیزای سخت ترین حدود ما سنگسار و پرت از کوه و ایناست دیگه، این دیگه شدیدترین چیزاست. و البته در جنگ هم جایی دیگه شدید میشه دیگه، بزن برو جلو. حتی اون جایی که مجروح هست و اسیره میگه رعایت بکن، ولی یه جایی میگه اگر نه پشتوانه‌ای داره تو بخوای معطل بشی شکست می‌خوری، میگه اونم رو بکش برو جلو. اونم داریم در بحث جهاد اینو داریم، ولی بالاخره اوجش اونجاییست که مثلا داره سنگسارش میکنه یا داره، ولی همونجا بعد از اینکه تموم شد میتونه مصلحش بکنه، میگه رعایتش بکنه. حسنه نمتونه یه حدود و حقوقی براش باز میموده. شاید نشه جایی فرض کرد که بگیم دیگه هیچ حقی نیست، یه چیزی ولو خفیف و ضعیف باز باقی میمونه حتی نسبت میموردهش. و احکامی که در این حقوق بشر دوستانی ما داریم مبناش در واقع همینه. سه سال قبل که میخواستم اینجای صحبت بکنم جمع کردم، حالا یادداشت کردم، نمیدونم 60-70-80 تایی زیزه کاری ها داریم در مقام جنگ با دیگری، ولی زا البته این اطلاقی داره که میشه تغییر بخوره. ولی برسیم به یه جایی هم که هیچ یک از اونام نباشه، باز آنها تغییر خورده دیگه، حالا یه قاعده کلیست، یه مورد میگه آقا هیچی حرمت و کرامت دیگه اینجا نیست، یه جایی هم کم تره.
یه خرافتی که فرمودی با این معنا منحصر انسان نمیشه، سنگم یه نوع
جلوه‌گری
داره دیگه.
این جلوه‌گری احسن تقویمه، اون که خلیفه اونیست که یه ظرفیت خیلی بالایی داشته باشه، این فقط در انسانه، در سنگ نیست. خب عرض شود که این
انا
عرض ما انا عرض ما
از نماز و الارض و جهاد فعلاً
یحمده ها
و
شرف نمیده ها
و
حمله هل انسان
این ها کان ظلمان جهود ها، معید این
قضیه شبون
میشه.
بله، حالا آیات دیگری هم ممکن اینجا وجود داشته باشه که در جای خودش دیگه. حالا با حالا ما سرجم این 4-5 آیه که ممکنه آیات دیگر باشه، ممکنه کسی، حالا ما داریم احتمال میگیم دیگه، ممکنه بگه سرجم این آیات در حقیقت داره یک شرافت، کرامت، خلافت و یک امتیازی را در انسان بیان میکنه که این امتیاز یک مبنایی است برای لااقل یا حد اقلی از اون حقوق انسانی مشترک آن. تا این حقوق انسانی مشترک عام تفصیلش با تو روایات معلوم میشه که چقدر رعایت میشه چقدر رعایت نشه، ولی یک فعل جمله ای داره که این فعل جملهش اینه که حرمت او رو نگه داره، نمیدونم حداقل هایی رو رعایت بکنه، یه فعل جمله ای هسته اولیه ثابت فعل جمله ای وجود داره، منتها همه اینا قابل تقلید و تفسیره. اگر ما مجموع این آیات رو کنار هم بگذاریم بگیم یک مدلول التزامی فقهی و حقوقی ازش تولید میشه، این بعید نیست. و در واقع همینم مبنای اینه که حتی برای کافر ذمی به یه شکل، برای کافر عادی به یه شکل دیگه ای، یه حد اقل حقوقی در همه اینا وجود داره که بگه رعایت بکن. این متعایی که در حدی باشه که حالا یه اطلاق مثلا چیزی باشه خود باز این دشوارتره، ولی به شکل قضیه مهمله در حد اجمال و این نیست که آیات افاده قاعده و قانون فقهی بکنه.
تکریم درست ولی خیلی آفت و لایی اون از درجه بالا شما اینا رو در یک سطح میدید، ولی در تکریم فهم شما صحیحه، یه تکریم حد اقلی هم میشه شاملش بید.
نه
خیلی آفت و لایی آخر شما میگید خلیفت و لایی همه خلیفت و
لایی. بله بله همه خلیفت و لایی تا مراتب داره اینجای گروه دونه. این چهار پنج آیه است. مسیر بحث آینده منم بهتون بگیم. اون از شود که جمله‌ای که در میگم برای اینکه مطالعه بخواد بکنی، جمله‌ای که در عهد مالک اشتره که اما اخل لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، و همینطور روایاتی که در محبت و تودد در این کتاب محبت آمده، مثلا اونی که در 25 صفحه 20 بعدش در 15 صفحه هست، اونا رو ملاحظه بکنید که هفته آینده ان شاء الله.